أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما منتهی شد به این که در غیر عبادات، مثل این که مثلا انسان را در مجلس سنی ها قرار گرفته و آنها نبیذ می نوشند بر اساس اینکه نزد آنها خوردن او جائزه، آیا غیر عبادات در صورتی که تقیه در کار باشه و مندوه نیز در مقام وجود داشته باشه، آیا می توان همراهی کرد با اونها در شرب نبیز؟ یا مثلا اگر اونها جائز می دانن مثلا نرد بازی کردن یا شطرنج را و از نظر ما این عمل حرام مثلا باشه، آیا جائز است به خاطر این با وجود مندوهه همراهی کنیم با اونها یا خیر؟ در این مقام گفتیم به این که مقتضای ادله ای که فرموده است عند الاضطرار یا تقیه عند الضروره موجب حلیت می شود، این اختصاص داره به جایی که ضرورت و اضطرار در کار باشه. اگر کسی بتوانه بره محلی که درش شطرنج یا شرب نبیذ وجود نداره، اینجا نمیگیم که ضرورت ایجاب کرده که او مرتکب حرام بشه. پس بنابراین در غیر عبادات اگر فرضاً ما با عامه قرار گرفتیم و اونها عملی را که حرام نزد ما بود مرتکب شدن، میگیم چون مندوه وجود داره ضرورتی برای اینکه با عامه همکاری کنیم و شرب نبیذ کنیم یا مثلا بازی شطرنج کنیم، با وجود مندوه چنین اضطراری و ضرورتی تحقق پیدا نمی کنه. لذا میگیم همونطوری که در کفار اگر بنا شد حرامی مرتکب شدنش تقیه ایجاب کرد ولیکن مندوه در مقام بود اضطرار و ضرورت صادق نیست، همینطور با عامه هم در غیر عبادات امور دیگری که از نظر ما حرامه یا ترک واجبه اگر عامه مرتکب شدن، میگیم با وجود مندوه اضطرار و ضرورت صادق نیست و آن عمل حرام حلال نخواهد شد. این در رابطه با غیر عبادات بود. اما مقام مرحله دوم از مقام دوم ما عبارت شد از این که در امور عبادی آیا اگر اضطرار اتفاق افتاد و مندوه در کار بود، می توان با همراهی با عبادات اونها عمل را انجام داد و به اون عمل اکتفا کرد ام لا؟ حال مسئله اکتفاء به عمل بحثی است که بعد خواهد آمد. فعلا آیا در عبادات اگر مندوه وجود داشته باشه، مثلا با اونها در جماعت شرکت کنیم و مجبور به تکتف بشیم یا مجبور به سجود بر فرش بشیم، آیا اینجا اگر مندوه وجود داشت باز هم میتوان این عمل را انجام داد و بگیم که کافیه و میتوان تقیتا با اونها نماز خوند، متکتفن و یا سجود تجود کرد بر ما لا یسخ و سجود علی. پس سخن ما رسید به مرحله دوم از مقام دوم. مقام دوم عبارت بود از تقیه و از عامه، مرحله دوم هم عبارت شد از عبادات. آیا در عبادات اگر مندوحه وجود داشت می توانیم با عامه شریک بشیم و عملی را که از نظر ما باطل است و جائز نیست به خاطر تقیه با وجود مندوحه می توان انجام داد ام لا؟ در این رابطه فضلای محترم، چون روایات در غایت اختلاف و فتوای شیخ انصاری و محقق همدانی این است که در عبادات هم با فرض وجود مندوحه نمی توان مرتکب عبادتی که از نظر ما باطل است انجام داد، این دو بزرگوار بر این مسلم مصرند و میگویند با فرض مندوحه نمی توان در صف اونها شرکت کرد و عبادات را تقیتا انجام داد. حالا چون مسئله مهمه، ابتداعا ما تعدادی از روایاتی که در مقام مورد تمسک مرحوم استاد و غیر او قرار گرفته چاره کنیم و بعد وارد مسئله بشیم. این از کنم که روایات من جمله در ابواب صلات جماعت. در باب پنجم مرحوم صاحب وسائل عنوان باب را اینطور ذکر کرده: باب و استحباب حضور الجماعه خلف من لا یقتدا به للتقیه. مستحب حاضر بشیم در زن مجلسی در صلات جماعت سنی ها و بعد با اونها شرکت در صلات کنیم، بل قیام فی صف الاول معه، حتی در صف اول صلات سنی ها شرکت کردن مورد ند به امر ندبی قرار گرفته. در این رابطه روایات متعددی است، من جمله اولین روایت مرحوم صدوق به اسنادی عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت معتبرم هست سندن، انه قال من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه واله في الصف الاول. اونقدر این مورد تاکیده که اگر در نهاد اینها شرکت کنیم و در صف اول هم قرار بگیریم، همانند کسی است که در صف اول پشت پسر پیغمبر نماز بخونه. خودی که برادر از این چی میشه؟ اینجا اطلاق داره حتی موارد مندوحه بتوانیم در خانه و نماز بخونیم، اما نه، بیاد در مجلس اینها و در مسجد اونها در صف اول هم بایست تا ثواب صلات خلف رسول الله نصیبت بشه. یا همین روایت رو البته با اسناد دیگر معتبر هم مرحوم صدوق بن محاسن صفار نقل کرده، اونم سند معتبره. بعد روایت دیگری که صدوق به صورت مرسل ذکر کرده: قال الصادق علیه السلام اذا صلیت معهم غفر الله لك بعدد من خالفك. اگر با اینها نماز خوندی به عدد هر چه سنی هست خدا به تو ثواب میده. یار حدیث سوم ان ابی حفظ ابن البختری، با روایت معتبره، عن ابي عبد الله عليه السلام قال يحسب لك اذا دخلت معهم وان كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك اذا كنت مع من يقتدى به. اگر من ماده بشی در صف اینها ولو اینکه اقلا اقتدا نکنی، این خوب این بقول این در مقام تقلید یعنی اقتدا میتونی بکنی، حالا اگرم اقتدا نکردی در این حال مثل کسی است که اقتدا بکنه به یک امامی که عادله. عرض کنم اینم یه روایت. روایات دیگر من سلا، باز روایت صحیحه حلبی، من سلا معهم فی الصف الاول کال که من سلا خلف رسول الله، این روایت را کافی نقل میکنه باز با سند صحیح. روایت دیگر زراره کنت جالسن عند ابی جعفر ذات یوم، خدمت امام باقر بودم، اذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جئت فداك اني رجل جار مسجد لقومي، همساده عرض کنم که با قوم خودم در کنار مسجد هستم، فاذا انا لم اصلي معهم بقوا فيه، اگر باشون شرکت نکنم در نماز در مورد من واقع میشن، یعنی به من بر علیه من حرف میزنن. و قالو و کذا و کذا، میگن این آقا مورد از جماعت این شیعی رافضی امثال ذالک. فقال اما لئن قلت ذالک لقد قال امیر المؤمنین علیه السلام من سمع النداء فلم يجبه في من غير علة فلا صلاة له. فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام، رها نكن پشت سر هر امامی هم شد واشون اقتدا کن. فلما خرج قلت له، اون که رفت به امام، من زراره عرض کردم جعلت فداک کبر علی قولک لهذا الرجل این استفتاک، این خیلی بر من سنگین آمد وقتی از شما استفتا کرد فرمودی پوشه سرشون نماز بخوان. فان لم یکونو مؤمنین، ولی اینها اگر مؤمن نباشن و شیعه از کنم شما نباشن بادم باشون اقتدا کنه. قال فضحك عليه السلام ثم قال ما اراك بعد الا ها هنا يا زراره فاي عله تريد اعظم من انه لا يأتم به. ثم قال يا زراره اما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع ائمتكم. خیلی خوب. حالا در اینجا عرض کنید حضرت یه تفره هم بد رفت، گفت که بله یعنی در نماز خودتون وارد بشید نه در نماز اونها. حدیث دیگر قلت لابی عبدالله ان لنا اماما مخالفا و هو یبغض اصحابنا کلهم فقال ما عليك من قوله والله لان كنت صادقا لانت احق بالمسجد من فكن اول داخل و آخر خارج و احسن خلقك مع الناس و قل خيرا. خیلی خوب، این به این مضمون محصره جواز اقتداء به اینها در این باب پنجم روایات بسیار متعدده به حکم به جواز صلات باز عامه ذکر کرده، به حد که حتی فرمود کسی که وارد بشه در صف اول به منزله کسی است که در صف اول در نماز پیامبر اکرم وارد شده باشه. خب حالا با توجه به این برگردیم به ادله ای که ذکر شده است برای اینکه با وجود مندوهه نم از کنم که وارد شدن در صلات تقیعی جائز نیست، که مرحوم شیخ محقق همدانی میگن در این رابطه دلیل اولی که شیخ و محقق همدانی ذکر کردند گفتند خوب ما قبول داریم که تعدادی از روایات وارد شده، اما این رو که من الان خوندیم میگن این روایات مورد تقیه نیست، این روایات جاییست که حالا میخواد به خاطر مدارات یا به هر علت دیگری هست که آدم وارد بشه و با اینها نماز بخونه. فرض کلام ما اینه که اگر بنا شد تقیه ایجاب کرد که ما با اینها نمازی بخوانیم و در نتیجه نماز را متکتفن بخوانیم یا سجده کنیم بر فرش چون که عامه سجده می کنن، این فرض مورد بحثه. این روایاتی که شما خوندید این روایات در فرض عدم تقیه است و فقط حالا به خاطر مدارات، همونطوری که در ابواب الاشره اونجا هم در بعض از ابوابش که همون عرض کنم حضورتون که بعد در ابواب الاشره حدیث باب اول حدیث هشتم و همچنین در باب 26 از ابواب الامر و نهی اونجاها برای مدارات با اونها دستور دادن که برید در مسجدشون و در اشاعرشون نماز بخوانید و عیادت مرضاشون کنید. خلاصه برای حسن اخلاق شیعه و نشون دادن ادب امام صادق که فرمود طوری عمل کنید که بگویند رحم الله جعفرن فقط ادب اصحابه، این روایات اصلا در مورد تقیه نیست، بلکه برای اینکه دیگران را به طرف ائمه دین سوق دادن و بهشون حالی کردن که آقا ما شاگردان مکتب امام صادقیم و ببینید ما این طور اهل مدارا و این طور دارای اخلاق حسنه هستیم، این روایات در این رابطه وارد شده، دخلی به مقام تقیه نداره. تقیه اونجاییست که انسان خوف داره از طرف و به خاطر رفع خوف رقایت نفس میکنه، یعنی خودش را حفظ میکنه، جان خودش را، عرض خودش را، ناموس خودش یا مال خودش را حفظ میکنه. اینجا صحبته که حالا با وجود مندوهه نیز میتوان شرکت کرد در عباداتی که از نظر ما باطله و به خاطر تقیه با اونها وارد بشیم ولو مندوهه در مقام باشه یا نه. شیخ محقق همدانی میگویند این روایات نمیتوانه شاهد باشه برای مورد تقیه، پس بنابر این ما هستیم و ادله اولیه میگویند صلات و عبادت را باید با مثلا سجده بر مایسه سجود انجام داد یا صلات را بدون تکتف انجام داد یا بدون آمین انجام داد، مگر ضرورت اقتضا کنه. و ضرورت و تقیه در جایی است که مندوهه در مقام نباشه، والا اگر مندوهه در مقام بود دیگه نه اضطرار صادقه و نه ضرورت صادقه. این بیان اونها.
این روایات مندوحه روایات معاشرت با اینها در مقام اکتفاء به اون عبادت لسانشو چیه؟ لحن کلامشو چیه؟
خب ایشون میگن این روایات برای مدارات نه در مقام تقیه، چون نگاه کنید در عده زیادی از روایات داره که هم امام صادق سلام الله علیه میگه سعی کنید مردم را به ما ما را محبوب پیش مردم کنید. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. کون وجوایا می فرمد حب الناس الینا، مردم را به طرف ما متوجه بدید، محبوب بکنید ما را. لحن حتی مال رحم الله جعفرن فقط ادب اصحابه. این گونه روایات در مقام تقیه نیست، اینها در حقیقت وارد شده برای اینکه مسلمین مؤمنین بد اخلاق نباشند، طوری نباشند که بگن الان مثلا میبینید این یهود نصارا مخصوصا نصارا برای جلب توجه یا حتی بهایی ها خیلی خوش اخلاقی میکنن، برخورد خیلی با محبت میکنن برای اینکه دیگران را به طرف مسلک خودشون جذب کنن. این دخلی به مقام تقیه نداره. خب این در این کسی بقیه فیش بعده در غیر اینها اونجا حال یا میفهمم کسی که با اینها در صف اول بیسته سر میبنده صف رسول الله، این معلومه که مقام تقیه نیست. و الا خب اگه تقیه باشه می صف آخر میسته. این که میگه در صف اول باشید یعنی برای این که نشون بدید ما شیعیان آدم های ملتزم به نمازیم، فکر نکنه که ما آدم های بیدینی هستیم. مثلا خب حالا استاد خوی همین جواب میده، ایشون میفرمن به این که ما درست است که این تعداد روایات در مقام مدارات و در مقام جلب محبت اونهاست، اما یه سوال میکنیم از شما، از این روایات کاملا برمیاد که فرض نماز غیر تقیعی هم در کار هست؟ ما با اینها میستیم و در صورتی که اینها بر سجده مثلا سجده میکنن یا متکتفن نماز میخونن که اگر ما دست روی هم نگذاریم قطعا مشارب البنان میشیم و نقض غرض حاصل میشه، یا اگر مهر با خود ما ببریم اونا روی فرش نماز میخونن اصلا این نقض غرضه. لذایش میخونم که درسته که این روایات در اون رابطی که شما هم میگید ممکنه و درست هم هست، اما لا محال از اینها برمیاد که همین صلات با همین کیفیت که انم مجزیه، و اگر مجزی بود پس معناش اینه که در وقت تقیه به طریق اولا باید مجزی باشه ولو اینکه مندوه در کار باشه. ما از این استفاده می کنیم که پس در فرض تقیه هم ولو مندوه در مقام باشه می توان با اینها اقتدا کرد و عملی را که عادتا اونا انجام می دن که از دیدگاه ما باطله به اون عمل اکتفا کرد. و از اینجا ظاهر شد جواب حرف دوم، استدلال دوم شیخ و محقق همدانی این است که آقا اساساً تقیه برای دفع ضرره، کسی که مندوه داره بنابراین ضرری در کار نیست. اون که مثلا میتونه بره تو خانش باشه نماز بخونه به هیچ همکاریش ندارن، این دیگه چه ضرری برای اوست که ما بگیم بیاد نماز را تقیتاً بخونه؟ لذا میگن چون اصل تقیه برای دفع ضرر تشریع شده و وقایت عن ضرر، بنابراین نوبت به جایی که مندوه است نمیرسه، زیرا در جایی که مندوه باشه دیگه خوف ضرر در کار نیست. استاد از این هم جواب میده که بله لو خلیه و طبعه اصل تقیه مشتق از وقایه است و برای دفع ضرره، ولیکن این روایات به ما نشون میده که ولو مندوه در کار باشه اما در این حال میتوانیم ما نماز را بخوانیم با اینها. حالا ولو برای اینکه به ما بگویند شیعیان با ما همراهند، ولو به این منظور، ولو دفع ضرر، همه جا لازم نیست که بگیم تقیه مختص است فقط به موارد دفع ضرر. ما از این روایات که در خصوص عبادات وارد شده که حتی میگه برید در اشاعر اینها نماز بخوانید، در مساجد اینها برید نماز بخوانید، از این ما میفهمیم که در عبادات به خصوص امر اوسع است از سایر محرمات و واجباتی که در غیر عبادات. معلوم میشه که در عبادات حالا ولو برای اینکه بگوین شیعیان هم با ما همراهند و خفری هم خطری هم برای ما در بین نباشه، ما از این روایات کشف میکنیم که چرا میتوان ولو برای جلب محبت اونها، ولو برای دفع سخط اونها از شیعه، و ولو برای دفع مثلا رقایت در حق شیعه، ما این کارها رو انجام بدیم. بدو این که بگیم حتما حتی در عبادات اختصاص داره تقیه به محرزی که مندوه نباشه، خیر. عمدتاً چند روایت کوچکی است که به اینها دلالت تمسک کردن. این روایاتی که مورد تمسک قرار گرفته اینها را بخوانیم. عرض کنم حضورتون که اولین روایت روایتی است که مرحوم عرض کنم که نقل میکنه این را ابراهیم ابن شیبه، که قبلا هم این روایت را خونده بودیم. ابراهیم ابن شیبه بله در باب 23 از ابواب صلات جماعت آدرس بد داری اینجا 23 از بابا صلات جماعت این هندیست در آنجا نیست. بله بس بر الان ما روایتی از همینجا بخوانیم تا قبل از ابراهیم شیبه، روایت معتبره. بعد نقل میکنه ایشون از ابراهیم ابن شیبه قال کنتو کتبت الى جب ابی جعفر نسانی سلام الله علیه اسأله عن الصلاة خلف من يتولى امیر المؤمنین و هو یرى المس على الخفین او خلف من يحرم المس و هو یمسه فكتب عليه السلام ان جامعك بأياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك و اقم فَإِنْ سَبَقَكَ إِلَى الْقَرَاءَةِ فَصَبِّهِ. این روایت عرض کنم حضورتون که اینجا آدرسی که داده باب حدیث دو غلطه، این حدیث دو نکنه حدیث 20 باشه، اشتباه داده. دقیقاً نه. بسیم از اصلش رو پیدا کنیم امروز. بله شما رو دوباید این آدرسی که این زیر داده غلطه، ما کتاب ما آوردیم این فیروهاتی در این باب نیست. حالا به هر حال امده محل شاهدی که مرحوم شیخ و محقق همدانی تمسک کردن، اینجا از کنن که امام علیه السلام می فرماید که این جامعه که و ایاهم موضعون فلم تجد بودن من السلام، اگر تصادف که در یک جای واقع شده که چاره‌ای جز این نداره که نمازش با اینها بخوانی، اگر چنین اتفاقی افتاد اما شما بیا در اینها صورت نماز را با اونها بکن، ولی از ذل نفسک و اقم، بعد هم با خود قرائتت بخوان، حالا اگر قرائت تو زودتر تمام شد تسبیح بگو تا وقتی او رفت به رکوع با او در ظاهر به رکوع بری تا به آخر نماز. خب این آقا نمازش باطله، برای اینکه صف علی خفین، مسئله علی خفین میگنید عام است از سنیاست، ولی امام علی صلوات و سلام میگه خوندن نماز با او در این صورت جائز نیست، و اگر مضطر شدی و چاره‌ای نبود سعی کن که در ظاهر به نماز با آنها باشی، ولی به این نماز نباید اکتفا کنی. خب این کاملا روشنه که اگر چاره ای نداری این کار رو بکن، معناش اینه که اگر مندوحه است و چاره ای داری نمیتونی با اینها نماز بخونی. به این روایت تمسک شد. خب حالا عرض میکنم اشکالی که در این روایت استاد میکنه، میگه اول این روایت سندن ضعیفه چون ابراهیم ابن ابی شیبه توثیق نشده، گرچه ما قبل اون روایات معتقد کنم اسناد کامله. حالا از اون که بگذاریم، مسئله دیگری که در این روایت میگه به این که اینجا بحث در اینه که این مرد شیعی بوده و نماز رو هم از کنن که منتها این که اسمه بر خفین میکرده، این برای این بوده که عارف به مسئله نبوده. خب این پیش میاد گاهی از اوقات بیچارهای شیعه های ما در اقلیت در یک مکانی قرار گرفتن و یاد کنم احکام دین را، مثل همین اطراف خراسان خود ما، احکام دین را بر طبق عامه انجام میدن، ولی در حقیقت از شیعیان امیرالمومنین هستند، ولی در اثر این که چون خلط با اونها دارن میاد مثل همونها مثل علال خفین میکنه. بنابراین این دلیل نمیشه، و چون معلومه این امام جماعت شیعی که نمازش باطله ولی مجبور آدم در بین صف باشه، خود نمیشه به او اقتدا بکنه، و این اکبر اقتدا کرد برفرض باید صورت نماز را انجام بده، و اینجاست گفته است که اگر چاره این نداشتی نماز بخوان با خود تسبیح بگو. این مخالف نیست و دخلی به نماز جماعت با اهل سنت نداره. بعد ایشون میگه به فرض که ما از این جهت هم بگذاریم، بگیم به این که این روایت دلیل بر ما حنفی به طور کلی نمیشه، چون فرض بر اینه که ما در این روایت حتی فرض طولیت را هم نگفته، در صورتی که ما ممکنه مندوحه عرضی داشته باشیم و ممکنه مندوحه طولی داشته باشیم. ما بعد خواهیم گفت که اگر در وقت نماز خاص، در آن وقت خاص ما چاره ای نداشته باشیم، ولو بعدن در آخر وقت مجال باشه، گفتن نماز با اون اول وقت اگر چاره ای نیست با اونها نماز خوندیم تقیتن کافیه و مجزیه. به فرض این روایت میگه در اون وقت اگر شما بودی و چاره ای جز نماز خوندن با اونها نداشتی، اینجا بیابونه صورت نماز رو انجام بده. این دخلی به فرض این که اگر در آخر وقت شما بتوانی مندوه داشته باشی اون ریاضیگه شامل نمیشه. تو آدم میگه نماز خود بخون. خب ممنینه که پس معنیشه که اگرم در فرض ما بود و چاره‌ای ندیدیم میگه نماز خود بخون، برای اینکه اینجا مندوه داره در وقت. اما دلیل بر این نمیشه که اگر در آخر وقتم بتوانه خودش منتقلا نماز بخونه بازم این صلات کافی نباشه. اما یک حدیث چهارمی که اونها دلیل چهارم روایت دعائمه، لا تسلو خلف ناسب ولا کرامته الا ان تخافوا على انفسكم. اینجا که رسما گفته که جایز نیست که با عام ما نماز بخونیم مگر به خاطر تقیه. خب این معناش اینه که پس بنابر این خوف بر نفس در جایی است که مندوهه در مقام نباشه، بلا اگر مندوهه در مقام بود دیگه خوف علی نفسی نیست. پس این هم شاهد بر اینه که خوندن نماز با اونها و اکتفا کردن که حالا بحث اکتفاش بعدم خواهد آمد، این در فرضی است که خوف باشه، به خوف در جایی است که مندوهه در مقام نباشه، و الا اگر مندوهه در مقام بود دلیل کافی نیست. از این هم جواب داده شد که خب دعائم الاسلام والقاضی نعمان به او آدم خود صاحب دعائم مرد بزرگواری بوده، ولیکن متاسفانه روایات دعائم عمدتا به صورت مرسله. از این جهت استاد خواسته بگه پس مناقشه احسیز سند داره، علاوه بر این که میگیر مورد این روایت خلف ناسبه. ناسبی رو خب بله ما هم میگیم ناسبیه، بلکه کافره، بلکه منجز از کفاره. بنابراین این دلیل بر عبادت دلف غیر ناسبی نمیشه. روایت دیگری که تمسک کردن در فقه الرضاست، لا تسل خلف احد الا خلف رجلین، نون رجل کنامن احد ها من تسق بهی و تدین و بدینهی به ورعه. اول کسی که به ورعه او اعتقاد داری و او را آدم عادل میدانی، بعد دومی بل آخر من تتقی سیفه و سوته و شره و بوائقه و شنعته فصل خلفه على سبیل تقیت و المدارات. این حدیث هم که دلائل بر اینه که کاملا فقط در وقتی میتوانیم بتایی که شما خوف از او داری، خوف اگر مندوه در مقام باشه که خوفی در کار نیست. معلوم میشه اینها در فرضیست که مندوه در مقام نباشه و چاره ای نداری که ما به خاطر ترس از خوف شمشیر او و بوائق او با او نماز بخونیم. بنابراین این روایت را باز تمسک کردن برای اینکه پس اگر مندوه وجود داشت خوفی در کار نیست و نمیتوان به عبادت اونها اکتفا کرد. از این هم جواب داده شده که اول کتاب فقه الرضا مشکله بزرگ اینه که تا الانم ثابت نشده که این واقعا فتوانشات خود حضرت رضاست یا فتوانشات پدر صدوقه که آمده طبق همون منهجی که قدما داشتن و طبق روایات فتوا میده یا این چیز دیگریه. فقط اون چی که در بین آمده اینه که میگن در زمان مجلسی اول این کتاب از هندوستان آورده شد به اصفهان، در حواشیش هم مهر عده‌ای بود من جمله مهر حضرت رضا. اما حالا این تا چقدر ثابت و محقق نیست، رضا بر این اساس بزرگان ما و من جمله خود صاحب وسائل به این روایت اعتباری نکرده، به نقل هم نکرده از خود رضا هیچ حدیثی را در ما نحنفی. بله، صلی الله علی محمد و آل محمد.